أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. پیشا پیش ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و آقا و مولا امام جعفر صادق علیه السلام رو محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله اگر خدای متعال توفیقی داد روز چهارشنبه نکات کوتاهی در این زمینه و اهمیت و درسهایی که میگیریم خدمتتون اشاره خواهد شد. سخن ما در ادله قائلان به جواز و یا عدم جواز الزام به حجاب بود. مهمترین دلیل قائلان الزام به حجاب ادله امر به معروف و نهی از منکر بود که من حاصلش رو بیان کردم و گذشت. چند نکته کوتاه رو باز جمع‌بندی کردم که این نکات رو در ادامه بحث اشاره می‌کنیم. در واقع یکی از اولین دلیل میشه برای مخالفان الزام و این ردیه ایست بر دلیل موافقان به الزام. اولین دلیل مخالفان به جواز الزام، یا بگو اولین دلیل مخالفان الزام کلن به مسئله حجاب اینه که میگوین مهمترین دلیل موافقان ادله امر به معروف و نهی از منکر بود. ما وقتی این ادله رو گفتیم دلیل بر جواز الزام نمیشوند، لذا جواز الزام چی میشه آقای محمدی؟ فاقد دلیل میشه. نحن اتباع الدلیل نمیل و حیث و یمیل. وقتی دلیل نداشتیم جواز الزام هم اثبات نمیشه. چرا؟ چون اولا معروف یعنی هنجار، منکر یعنی ناهنجار. به قول راغب اصفهانی یه تعبیر جالبی راغب و دیگران میگن منکر یعنی هر رفتار زشت و ناپسندی که عقل سلیم زشتیشو تأیید کند، این میشه منکر. لذا نسبت منکر و حرام اعم و اخص مطلقه. هر منکری حرام هست، اما هر حرامی منکر نیست. ربا منکر حرام است و منکر، اما این که مثلا یه مقدار از موی سر زن بیرون باشه این حرام هست اما منکر نیست. ای حرف. خب این تابع اینه که ما معنای منکر رو چی بدانیم. متوجه میشید؟ بعضی از آقایان تا حدود 30 معنا برای منکر بیان کردند، به اضافه ادله نهی از منکر همش درش واژه منکر الزاماً نیامده. متوجه میشید؟ بله، که ما خیلی از اینها رو ادلهش هم خوندیم دیگه، روایات فراوان که باز لا نوعید اون مطالب رو، لذا این به مقدار قابل تأمله. گفتن ثانیاً ما موارد استعمالات منکر رو در قرآن کریم که بررسی میکنیم میبینیم همش مواردیه که ظلم اجتماعی است و مردم هم متوجهش میشن. روشنه؟ و بی حجابی و عدم رعایت حجاب، ظلم اجتماعی که همه مردم متوجه این ظلم بودن بشن نیست. معلومه چی داریم میگیم؟
گرفتن ماهی که ظلم نبود.
خب چی بعد؟
ظلم به حق مردم نبود، او یک حکم الهی بود.
حالا عرض میکنم، ما عرض میکنیم اولا رعایت نکردن حجاب مراتبی داره، بعضی از مراتب ظلم اجتماعی هست. اگر یک زنی با سر و پای برهنه با پوشش بسیار ناچیز در فضای جامعه ظاهر شود، فکر و ذهن بسیاری از مردم رو خراب میکنه. ارتباط بین زن و شوهرها مشکل دار میشه. جوانها ذهنشون آغشته و آلوده میشه. این ظلم اجتماعی اگر نیست پس چیه؟ پس بعضی از مراتبش که این جوریه. به اضافه این که مگر همه موارد باید ظلم اجتماعی باشه تا نهی از او در شریعت لازم باشه؟ خب گاهی بحث اصلا تظاهر به فسق، یه شرابخاری میاد توی علن شراب میخوره، من اعتقادم اینه که این ظلم اجتماعی هم هست. چرا؟ چون هنجار شکنیه، چون گناه رو در حق مردم خیلی عادی جلوه میده. به فرضم که نباشه، خوبی که مثبت مدعای ماست. یه چیزیه که خیلی هم ظلم اجتماعی بگید نیست، اما در نقطه مقابلش میتونن بخوابونن و حدش بزنن، تعذیرش کنن و امثال اینها در موارد دیگر. اینم حرف دومی که آقایان مخالف الزام نسبت به ادله نهی از منکر بیان کردن. احسنت. نه متشکر. حرف سوم اینه که ما با استفاده از ادله‌ای استفاده می‌کنیم که معنای معروف و منکر ثابت نیست، بلکه از متغیرات و نسبت به مکان‌ها و زمان‌های مختلف متغیره. خب این هم حرف سوم آقایان. در مقام جواب گفته می شود اتفاقا شاید بشود استفاده کرد که از ثوابت، یعنی این که اون چه در شریعت منکر است نهی از او کن، اون چه در شریعت معروف و ترک می شود امر به او کن. شاید شاهد مطلب این جمله باشه که ما در روایاتی داریم که حضرات معصومین می‌فرمایند در آینده به گونه ای می شود که منکر معروف و معروف منکر می شود. این بیان حضرات ناظر به چیه؟ ناظر به مدح یا ذمه؟ ذمه. یعنی میخوان بگن یه منکر منکر واقعا و حالی که در نزد مردم اینقدر عادی جلوه داده میشه که یواش 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 انگار یک معروفیه. پس از این روایات ممکنه ما به عنوان شواهدی استفاده کنیم که منکر و معروف از امور چیه؟ ثابته است. بله، بعض از موارد رو شارع تشخیصش رو به کی واگذار کرده؟ به عرف. اونجاهایی که به عرف واگذار کرده بحث دیگری است، قبول. مثلا فرموده اکرام عالم واجبه، توهین عالم حرامه، عالم متقی کذا. خب حالا مصادیق اکرام ممکنه در طول تاریخ چی باشه؟ فرق کنه. مصادیق توهین فرق کنه. مثلا فرض کنید شارع میفرماید احیاء شعائر بسیار بسیار چیه؟ مطلوبه. و و جان بله، و وهن به شعائر یقینا از محرمات قطعیه است. اما حالا آیا تعظیم شعائر به چیه؟ کیفیتش در طول تاریخ مختلفه، حتی در یک زمان در مکانهای متفاوت هم با یک دیگر فرق میکنه. پس اصل امر به معروف و نهی از منکر ما از ادلش استفاده نمیکنیم که معروف و منکر بگید در طول زمان متغیره. بله مصادیق ممکنه متغیر باشه، مصادیق، اونم تازه در جاهایی که باز خود شارع دقت کنید نکته مهمی آیون، در جاهایی که خود شارع ضابطه برای تشخیص مصداق نداده باشه. و الا اگر شارع ضابطه داد برای تشخیص مصداق، یه محدوده ای رو معین کرد، فرق نمی کنه. مثلا میگم شارع فرموده آقا کر سه وجب در سه وجب در سه وجبه، یا سه وجب و نیم بنابر اختلافی که هست. حالا سه وجب هم سه وجب چی؟ متعارف. حالا چه سه وجب من که متعارفه، چه سه وجب شما که متعارفه، چه در مشهد، چه در تهران، چه در هر جا، خودش برای تشخیص مصداق یه ضابطه ای چه کار کرده؟ داده. ولو این ضوابطش گاهی یه ذره سعه و زیق داره، چون سانتیمتر نیامده معین کنه، رنگ و بو و طعم نجس در آب کر اگر آمد و بعد زائل شد، حالا ممکنه یه ذائقه بگه که نه یه ذرهش مونده، یه ذائقه بگه نه رفته. خب اونجا ذائقه ها نگاه میکنن، یا چشم ها، یا الی آخر، هر کسی نگاه میکنه نوع مردم اینو الان چه میدانن، مبنا قرار میدن برای طهارت و یا عدم طهارت، روشنه؟ خب در مانع نفی شارع خودش مصداقش رو بیان کرده دیگه، که حالا بعدن میخونیم. مثلا گفته باید مو بیرون باشه یا نباشه، که نباشه. مثلا آیا دست پوشیده باشه یا نباشه و الی آخر، روشنه؟ این هم یه حرف.
یه بخش مستشکل به مصداق الاتیزه یا به معنای معروف منکر، گفت اینها نسبی هستن، کدوم میشه؟
من عرض کردم معنای معروف و منکر که نسبی نیست، ثابته. یعنی متغیر نیست، میمونه مصادیقش. گفتیم مصادیق متغیره در طول زمان و مکان، باز بر متغیر بودن مصادیق هم حقیر یه انقلتی وارد کردم، گفتم اون متغیر بودن و متفاوت بودن مصادیق هم جاییه که خود شارع باز اینجا ضابطه ای برای تشخیص مصداق نداده باشه، در حال که در بحثنا هازا ضابطه برای تشخیص مصداق داده، که حالا باید بحث کنیم بعدن که ببینیم ضابطه ها چیه و چه مصادیقی منکر هست در بحث بیهجابی و چه مصادیقی منکر نیست. خب این دلیل اول مخالفان الزام، به تعبیر دیگر دلیل اول مخالفان الزام چی بود؟ عدم الدلیل، دلیل العدم بود. اینا میخواستن بگن ما دلیلی بر الزام نداریم الا ادله نهی از منکر، ادله نهی از منکر هم که فیها تأملات، پس جواز الزام فاقد دلیله، که اینا رو دیگه ما بحثاشو قبلا کردیم و الاخر. دلیل بعدی آقایان خصوصی بودن مسئله حجابه. میگن آقا یک قیاس منطقی درست میکنن، حجاب امر خصوصی است. بله، در امور خصوصی و فردی حکومت حق دخالت ندارد، پس نتیجه در حجاب که امر خصوصی بود حکومت حق دخالت ندارد. حد وسطش چی شد؟ امر خصوصی بودن. حجاب امر خصوصی است، در امور خصوصی حکومت حق دخالت نداره، پس در حجاب حکومت حق دخالت نداره. قیاس منطقی شکل اول، موقوب اول، موجب بودن صغرا، حجاب امر خصوصی است. کلیت کبرا، در هیچ امر خصوصی حکومت حق دخالت ندارد، نتیجه چی شد آقای محمدی آقای یعقوبی؟ در حجاب حکومت حق دخالت ندارد. در پاسخ این دلیل آقایان مخالف الزام گفته شده که یک، شهر حق دخالت داره یا نداره؟ شهر که قطعا حق دخالت داره، درسته؟ خودش آمده و حکم جاری کرد. و اگر شهر این حق را به حکومت داد که مشکلی نیست، بله باید اثبات کنیم آیا شهر این حق را به حکومت داده یا نداده، او بس آخریه. پس این که کلن در امور شخصی و خصوصی بخواید پای اجبار رو از میان ببری معنا نداره. اصلا خود حکم یعنی الزام، حکم شرعی. ما اصلا وجوب و حرمت رو میگیم اینا احکام چی هم؟ نه شرعیه، الزامی هم دیگه. پس شرع که حق دخالت داره، یه حرف اول. حرف دوم، آیا اشکال میکنیم در صغرا، آیا واقعا حجاب امر خصوصی است؟ بنده اون چی که بهش رسیدم و اینو احراز کردم، مازادش رو احراز نکردم، نه نفیان نه اثباتن، اینه که بعض از مراتب حجاب امر خصوصی نیست قطعا. متوجه میشی؟ بله، حالا یه ذره چند لاخ موش بیرون باشه ممکنه بگیم امر خصوصیه، امر شخصیه، اما اگه قرار باشه با یک پوشش بسیار نامناسب کم ظاهر بشه، این واقعا امر خصوصی دیگه انگاشته میشه؟ یا به اعتبار تبعات و آثاری که در سطح جامعه داره دیگه امر خصوصی نیست. امر خصوصی یعنی چی؟ یعنی چیزی که رعایت و عدم رعایتش دخلی به اجتماع نداشته باشد. خب یه الان واقعا اگر با یک پوشش بسیار بسیار کم و زنند بیاد بیرون، آیا این دخلی به اجتماع نداره؟ ایجاد ناهنجاری در اجتماع نمی کنه؟ قطعا ایجاد می کنه. روشنه؟ هر جاش مناقشه دارید بگید ها. خب ایجاد ناهنجاری میکنه دیگه. بله عرض کردم ممکنه مثلا اگر چند لاخ موش بیرون باشه نه، حتی بنده عرض میکنم ممکنه حتی اگر ناخونش هم، ولو مصداقی نمیخوام الان خیلی بحث کنیم، اما حالا ممکنه اگر ناخونش هم لاک زده باشه این خیلی بگید ایجاد ناهنجاری اجتماعی نکنه، خصوصا در عرف زمان ناهازا. اما آیا مطلق مصادیق و مراتب بیهجابی اینجوریه؟ نه. این هم حرف دوم. روشنه؟ که کی گفته که حجاب کاملا امر خصوص؟ شاهد عرض ما اینه که اکثر یا اصلا همه کشورها برای پوشش یک قوانینی وضع کردن. از این که قوانین وضع کردن معلوم میشه امر خصوصی محض در همه مراتبش نیست. حقیر به نظرم شما عرض بنده رو در مجموعه این بماحث دنبال کردید و احساس کردید. حقیر میخوام بگم بیهجابی مراتب داره، بعض از مراتبش واقعا خصوصی نیست، چون آثار سوء اجتماعی داره عدم رعایتش، و رعایتش آثار مثبت اجتماعی داره. البته همه مراتبش که مرتبه، یعنی میخوام بگم رعایت حجاب به نحو کامل که عالیه، اما عدم رعایتش نمیشه بگیم همه مراتبش خصوصیه. اینم دو. سه، مستقل مخواست بگیم خصوصی
خصوصی شرعی خصوصی.
بله دیگه،
چون ایراد که بشه نگوید نه شرع اینجا دخالت داره، نه میخواد دیگه از باب شرعی مثل نمازی که
میدونه. نه ما نگفتیم تو انکار کردی شرعیت رو، نه نه من عرض کردم شرعی که هست، قبول دارید شرعیه؟ میگه بله. میگه بله. میگم خب شرع حق دخالت رو میتونه واگذار کنه به حکومت یا نه؟ بعد پس باید مخواستم اینو بگم، صرف این که حکم خصوصی هست الا ولابد دلیل بر این که پس حق دخالت اصلا نباشه نیست، باید مثبت جواز دخالت بیاریم البته، ولی خود این به ما و خودش دلیل بر عدم جواز دخالت نیست. اینو مخواستم بگم.
موضوع بعدی میخواستم بحث سر الزام حجاب به وسیله حکومت نیست. اینجا شما
پس به مسئله کیه؟
الزام حجاب جدای از مسئله حکومت
اصلا دعوا سر الزام حکومته. اتفاقا خیلی از آیون که میگن الزام مرتبه سوم که اصلا جائز نیست الا این که حاکم اسلامی اجازه بده. اوکی مفروغ عنه دیگه. در واقع نکته سوم ما الان پس کجاییم یادمون نره. ما دلیل دوم رو داریم میگیم برای مخالفان الزام. دلیلشون چی بود؟ این بود که حجاب امر خصوصی فردی است، در امور خصوصی حکومت حق دخالت نداره، پس در حجاب حکومت حق دخالت نداره. پاسخ دوم ما از این دلیل چی شد؟ این شد که کی گفته که حجاب در تمام مراتبش امر خصوصی است؟ آیون میگن که دلیل داریم بر خصوصی بودن. چرا؟ چون اولا احکام تابع ملاکاتن. در آیه 59 سوره مبارکه احزاب میخونیم ذالک ادنا ایعرفنا فلا یؤذینا. این ادناس که شناخته بشن زنان مؤمنه آزاد و بعد اذیت نشه، این زمینه ساز اینه. فلا یؤذینه در قبال زنهای بگید عمه کنیز که اونها سراشون برهنه باشه، زنان مؤمنه سراشونو بپوشونه. ما قبلا بحث کردیم که آیا این ظهور در علیت داره یا ظهور در چی داره؟ حکمت داره. و اگر یادتون باشه باز بحث کردیم که از این آیه آیا استفاده می شود که امتنانیست و در احکام امتنانیه لذا الزام دیگه معنا ندارد. اینا رو بحثش قبلا کرده بودیم. اما عرض ما اینه، اینجا آقایون میخوان از این استفاده کنن خصوصی بودن رو. ما عرض میکنیم خود این حکمت و علت بودن که خب محل کلامه، به اضافه این که این منافات با بحث خصوصی بودن و عمومی بودن، منافات با خصوصی بودن نداره. شاید یک حق عمومی باشه، درسته؟ صرف این که شارع فرموده ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین، این که آدم بخواد استفاده خصوصی بودن حجاب و واجب فردی بودن حجاب رو داشته باشه، این اول کلامه. دلیل دیگر خصوصی بودن این جمله است که اونهایی که اذا نهینا لا ینتهینا، اگر نهیم بشن بازم اثر نداره. نهی از منکر نسبت به اینها دیگه چیه؟ ساقطه، درسته؟ پس به اصطلاح معلوم میشه که حجاب یک امر خصوصی است. ما عرض میکنیم انصافا از اینم استفاده این که یک امر خصوصی باشه نمیشه. میگه شما وظیفه دارید در قبال بیهجابی تذکر بدید. بله، البته حالا او یک عرض دیگه ای دارم، بله اگر نمیپوشونن فایده ای نداره، نه، ولی آیا ناظر به نگاهه یا ناظر به تذکره؟ ما عرض میکنیم این اذا نهینه اللاتی اذا نهینه لا ینتهینه بحث نظر و عدم نظر و اینهاست، درسته؟ به تعبیر دیگر نگاهی به اینها میگن اشکال نداره دیگه، بدون قصد ریبه.
کلام از نهی
اصلا نهی نیست. ما عرض میکنیم اصلا بحث نهی از منکر نیست اینجا. این بحث نظر و عدم نظره. نظر کردن بدون ریبه به زنانی که اذا نهین لا ینتهین اشکال نداره. بله بحث نظره، بله روایاتش نظره، بنابراین مربوط به نهی از منکر نیست. البته تازه اونم باز بدون قصد ریبه دیگه، روشنه؟ پس شما از کجای این میفهمید که حجاب امر خصوصیه؟ چه دخلی داره به امر خصوصی بودنش؟ این ناظر به مسئله نگاه و عدم نگاهه، نگاه بدون قصد ریبه. یادتونه چند صنفن که نگاه به اونها اشکال نداره. یکیش این آیه اللاتی اذا نهینه لا ینتهینه، زنهای مؤمنه، بله، زنهایی که فایده ای نداره دیگه، مثل خیلی از این زنهای تو کوچه و بازار. نگاه به اینها البته بدون قصد ریبه و بدون خوف در وقوع در فساد اشکال نداره. ولی خب حالا آیا اینش اول کلام دیگه انصافا که هم قصد ریبه نباشه هم خوف وقوع در فساد نباشه؟ خیلی مشکله، خیلی مشکله. یا آقای پیرمردی بود میگفت ما پیرمرد، خدا رحمت کنه، به نظرم مرحوم حاجای واله بودن رحمت الله علیه، میگفتن بعضی از پیرمردا میگن ما که پیرمردیم از مشاهده بعضی از صحنه ها تکان میخوریم قلبمون فکرمون، تا چه برسه به جوانترها. خب این هم دلیل دوم آقایون. بعدم حرف بعدی کبرای این قضیه، در امور خصوصی حکومت حق دخالت بگید ندارد. بله، فارغ از مسئله ولایت فقیه که قائلان به ولایت فقیه حق قف واسعی برای فقیه قائلن، بله در امور شخصی خصوصی ممکنه بگیم واقعا برای حکومت حق دخالت نیست، البته با فرض این که چی باشه؟ شخصی خصوصی بودنش ثابت باشه.
اما خب کبرا رو ثابت کنم کلی.
بله بله ظاهرا محظوری نداره.
حکومت نباید
دخالت. البته عرض کردم در امور خصوصی، اونم باز فارغ از مسئله دائره ولایت فقیه، و الا اگر ولایت مطلقه فقیه رو خصوصا گفتیم که مطلب تمام.
یا خود معصوم میتونه این کار رو
کنه؟ معصوم که حسابش کاملا جدا.
شما میخوام به طور کلی بحث بکنیم.
بله 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 در امور شخصی حق دخالت ندارن دیگه. من در امر شخصی خودم روزه نمیخوام بگیرم، ملأ عام نمیام کاری بکنم، اما حکومت حق دخالت داره؟
نه.
حق داره بیاد داخل زندگی من ببینه من دارم چه کار میکنم؟
نه.
یا مثلا من در داخل زندگی خودم فرض کنید با یک نامحرمی تلفن زدم، صحبت کردم، کسی حق دخالت نداره دیگه، مگر اینکه آثار سوء دیگری بار بشه، جرم انگاری بشه، به ناموس دیگری بخوام تعدی کنم الیاذ بالله، یه زندگی دیگه رو به هم بخوام بزنم الیاذ بالله و الی آخر، باز اون دیگه خصوصی نیست. روشنه چی دارم میگم؟
سیره معصوم این بوده که مثلا در همین امور خصوصی دخالت بکنم،
مثلا حالا بحث سیره رو متعرض میشم انشاءالله جز به ادله میاد. خب این هم دلیل دوم آقایان، ظاهرا متاسفانه وقت گذشت، انشاءالله دلیل سومشون خواهد آمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم بلغنا.